بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان. خب، برنامه دیگری در موضوع نگاهی دوباره به قرآن با محوریت سوره مبارکه عصر در خدمت شما هستیم. امیدواریم که انشاءالله این برنامه هم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. قبل از اینکه از فرمایشات عزیزانم شروع بشه و مباحثشون رو ما داشته باشیم، عزیزان در خصوص این برنامه اگر لطف بفرمایید نقطه نظرات خودتون رو هم به ما داشته باشید، چه نقد و چه تأیید و چه اصلاح، هر کدام از اینها رو به ما هدیه کنید ما از همه شما ممنون خواهیم بود. میدونیم که همونطوری که در پیام هاتون زحمت کشیدید و فرمودید که ما بیشتر دوست داریم گوش بدیم، اما در کنارش هم اگر نسبت به این برنامه نقدی دارید یا پیشنهادی دارید ما ممنون میشیم که از شما استفاده کنیم. خب، در خدمت آقای حسینی هم هستیم، یه آغاز سخنی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز و فرزانه حاجی رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید که در این جلسه هم در محضر حضرت استاد از معارف قرآنی بهره مند بشیم.
خدمت شما هستم. در خدمت حاجی رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام دارم خدمت جناب ملکی، جناب جای حسینی و تمام بینندگان محترم. خداوند هم شاکر هستم که باز هم توفیق به ما عنایت کرد که در این برنامه شرکت کنیم و بر سر سفره قرآن باشیم. انشالله که بتونیم قدر این نعمت رو بدانیم.
خیلی متشکر. در برنامه قبل تقریبا بخش زیادی از سوره مبارکه عصر را عرض کردیم، بحث آسیب بسیار مهمی که خدای سبحان با قسم این رو داره تأکید میکنه. خدایی که خالق ماست، خطرهای جدی که ما را تهدید میکنه، آسیبهای جدی که ما را تهدید میکنه و در صدد نابودی ما و ثروت و سرمایه ماست، اون رو با یک قسم بسیار مهم به گوش ما رسند که والعصر ان الانسان لفی خسر. در سوره زمر آیه 10 داری که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. خب، یک توضیحی در این آیه نسبت به اصل والعصر ان الانسان لفی خسر بیان شده. اینکه انسان در خسرانه یعنی چی؟ یعنی داره نفسش را، جانش را، هستیش را میبازه. خب، قسم به عصر که انسان هستیش را میبازه، در خسرانه است، یعنی در حال باختن هستی خود هست. این مطرح شد که یکی از مهمترین درد و بزرگترین درد و مهمترین آسیب بحث خسران و فروش انسان است به ثمن بخس. نکته دوم این بود که علی حال در دنیا خرید و فروش اجباریه، ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید عمرمون رو و هستیمون رو باید بفروشیم. مهم این است که این خرید و فروش به چه شکل صورت میگیره. این جان را لحظه لحظه، عمر را میدهیم چه میگیریم. قرآن فهمد که اگر شما لحظه به لحظه که دارید میفروشید و باید هم بفروشید و چاره هم غیر از این ندارید، بر طبق فرمایش استمیر در نهج البلاغه که فرمود نفس المرء، همین نفس کشیدن های انسان، خطاه و الی عجله، یعنی گامیست به سوی مرگش، یعنی لحظه به لحظه داره از انسان عمرش گرفته میشه، باید ببینیم که در مقابل این عمری که از او گرفته میشه چی بهش داده میشه. ان اللیل و النهار یأخذان ملک، شب و روز آنات لحظه ها داره از تو میگیره سرمایه تو را، عمر تو را، فخذ منهما، تو هم باید از او بگیری. لذا باید مراقب باشیم که تو این خرید و فروش ببینیم جان میدهیم، عمر میدهیم، چی میگیریم. اگر در این معامله با خدا معامله کردیم و جان دادیم، عمر دادیم، جوانی دادیم، رضوان گرفتیم، رضای خدا رو گرفتیم، خب ما از خسران خارج میشیم. اما اگر هستی دادیم، هوا و هوس گرفتیم، لذائذ آلوده با گناه گرفتیم، خب ما جزء خاسران هستیم که ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خاسران کسانی هستن که جانشون رو باختن. خب راجع به این بحثی تقریبا تفصیلی مطرح شد، عزیزان من هم نکاتی رو فرمودن، سوالاتی مطرح شد. من نکته‌ای که میخوام در این جلسه اضافه کنم، بعد وارد بحث صبر بیشتر بشیم، این است که گم شده یه بشر یک چیزه و اون آرامشه، نه آسایش. همه انسان دنبال این هستن که به آرامش برسن، منتها انسان اشتباه کرد، همچنان در اشتباهه، فکر کرد که گم شدهش آسایشه. هرچه آسایش و تکنولوژی بالا رفت، کسی منکر آسایش نیست، کسی نمیگه باید آسایش داشته باشیم، همه، هم اسلام و آموزه های دین میگه، هم عقل میگه که انسان تلاش کنه که به آسایش برسه. اما گم شده انسان آسایش نیست، گم شده انسان آرامشه. لذا انسان امروز به آسایش رسید، در عرض یک ساعت میتونه هزاران کیلومتر رو طی بکنه، با یک دکمه میتونه 50 طبقه رو در عرض چند دقیقه طی کنه، اما هیچ وقت به آرامش نرسید، بلکه استرس، اضطراب، خودکشی، دغدغه مندی، همه اینها هر روز بیش از روزهای قبل. قرآن پیام آور این نکته است. خدای سبحان فرمود من خالق تو هم، من میدونم که تو دنبال چی هستی، گم شده تو چیست. گم شده تو آرامش است، نه آسایش. خب حالا سوالی که مطرح میشه این است که خب این آرامش از چه طریقی به دست میاد؟ خدای سبحان چه نسخه‌ای رو برای کسب آرامش ما میدهد؟ بر طبق آیات قرآن آرامش در گرو ایمانه. ایمان است که امنیت میدهد، ایمان است که امان میدهد، ایمان است که آرامش میدهد. لذا برای خروج از خسران و زیان 100% انسانی این است که انسان به پایگاه ایمان نائل بشه، چاره غیر از این نداره. این خرید و فروش داره اتفاق میفته، ما باید در مقابل این دادنهای لحظات عمرمون باید چیزی که به دست میاریم ایمان باشه تا به امنیت و آرامش هم در دنیا و هم در آخرت برسیم. این نکته تکمیلی بود که حالا برای ادامه این بحث و بحث صبر که در ادامه آیه داره که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، راجع به اینها هم وارد گفتگو میشه. من به همین اندازه بسنده میکنم و بیشتر هم از دوستان استفاده کنیم. در این زمینه در خدمت شما هستیم.
بحثی که هست، حالا فرمودید که ایمان دخول در آرامش هست و اینا، حالا اینجا که فرمود الّذین آمنو، این متعلقات ایمان چی هست؟ ایمان به چه چیزهایی بیاره که آرامش برای انسان میاره؟
بله.
چون ایمان برای هر چیزی که برای انسان آرامش نمیاره. بله.
خب در قرآن اینا رو معین کرد دیگه، یؤمنون بال
غیب،
غیب ایمان به غیب. در آیات دیگه ایمان به رسول، ایمان به انبیای گذشته، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به قرآن، یعنی ایمان به همه دستورات الهی که در قرآن وجود داره. منتها اینجا ممکنه این سوال پیش بیاد که رابطه بین ایمان و اعتقاد چیه؟ آیا اعتقاد همان ایمان است؟ یعنی اعتقاد رو میتونیم بگیم که مساویه با ایمان؟ اعتقاد از عقده، یعنی گره خوردن عقل و روح انسان با امور غیبی. اعتقاد داره به خدا، یعنی او رو پذیرفته. اعتقاد داره به معاد، یعنی او رو پذیرفته. این گره خورده با فکر و ذهن و روحش. آیا این یعنی همون ایمان یا نه؟ این یک مرحله ضعیفی از ایمان ممکنه باشه و ایمان چیزیست جدای از اعتقاد. اینجا ممکنه این سوال رو مد نظرتون باشه که خب اینجا یه اختلاف جزئی وجود داره، ولی همه این رو قبول دارن که مرحله آغازین ایمان اعتقاده. یعنی ابتدا باید انسان اعتقاد پیدا بکنه به غیب، اعتقاد پیدا کنه به خدای سبحان، اعتقاد پیدا کنه به ملائکه، اعتقاد پیدا کنه به انبیا، به کتب، کتب آسمانی، به اینا ایمان پیدا بکنه.
یعنی معرفت پیدا بکنه،
اعتقاد، بله بله، شناخت پیدا کنه، به این شناخت رو بپذیره. این میشه معرفت. منتها از اینجا به بعدش بحث ایمان است که اگه بر طبق این اعتقاد عمل کرد، مجلسه قبل اینو عرض کردیم، این اعتقاد محکم می شود، یعنی همون امنیت و ایمان حاصل می شود. اگر عمل بعد از این اعتقاد شکل نگیره، این اعتقاد رفته رفته ضعیف می شود و این درخت سرسبز اعتقاد که در آغاز زندگیش یا جوانی شکل گرفته، آرام آرام میرود به سمت خشکی و از بین میرود. بنابراین ایمان پله ارتقاش یا پله آغازینش اعتقاد، معرفت، شناخته و بعد از اون اگر بر طبق اون عمل کرد، اون عمل بر طبق اعتقاد ایمان میافزاید، ایمان تولید میکند و هرچین ایمان قوی تر باشه، در از همون اعتقاد قوی تر شده و هم عمل خالص تر شده. یعنی یک ارتباط تنگ تا تنگ بین اعتقاد، ایمان و عمل
آرامش میاره. مثلا شما که فرمودید که ایمان مثلا به غیب، ایمان به خداوند متعال، به ملائکه که غیبن دیگه، از چشم پنهانه، اینا چطور برای ما آرامش میارن؟
بله، فمن یتوکل علی الله فهو
حسب.
خیلی جالبه این، یعنی کسی که اعتقاد داشته باشه به اینکه در این عالم هستی خدایی هست و خدای سبحان تدبیر امور میکنه، اوست که العبد یدبر و الرب یقدر. این وظیفه‌اش تلاشه، ولی میدونه که خدای سبحان داره امور او را تدبیر میکنه. خودش را وقتی به خدا میسپارد، این به خدا سپردن، چون ما یه توکیل داریم، یه توکل داریم. توکیل مال آدمای تنبله، خودش حال نداره یه کاری انجام میده، یه وکیل میگیره، اون وکیل رو میفرسته اون کار رو انجام بده. که بعضی این که نسبت دادن، گفتن که اسلام دین تنبلیه، بعد مثال زدن به این که بودن توکل، اینا توکل به خدا میکنن، اینا خودشون تلاش نمیکنن، کار رو به خدا واگذار میکنن، خودشون تنبلی میکنن. این کاملا اشتباه. توکل یعنی کسی که پاشنش رو برمیکشه، تلاش خودش رو میکنه، اما نتیجه تلاشش رو به خدای سبحان واگذار میکنه. لذا اون وقت این آدم مأمور به تکلیف است و همیشه خودش در مرآ منظر الهی میبیند که خدای سبحان قطعا او را تایید میکنه و ایدناه به روح القدس. او میدونه که این دو فرشته از طرف خدای سبحان آمدن که او را کمک کنند. او میداند که فرشته های زمینی که خدای سبحان در زمین داره برای کمک مؤمنان، حتما او را کمک میکنه. ایناست که آرامش میره. وقتی شما مطمئن باشید که شما یک شخصیت، حالا این تشبیه از باب معقول به محسوسه دارم عرض میکنم، مطمئن باشید یک کسی پشت شما رو داره از حیث قدرت و از حیث ثروت و اینها، جز از هیچ کسی پاک ندارید. اگر کسی این قدرت و قدرت الهی بدونه که هیچگاه فناپذیر نیست، اون همیشه آرامه.
یعنی امنیت خاطر داره دیگه.
امنیت خاطر داره. پس این امنیت برمیگرده به اون اعتقاده، به اون شناخته که در عالمی که داره زندگی میکنه، جهان بینی او به گونه ای است
که در این عالم هیچ معلولی بی علت نیست.
خیلی تشکر. من دوست داشتم اونجا حالا که داریم سراغ بحث آیات بعدی تواصی به حق و تواصی به صبر رو بازش کنیم، یه جمع‌بندی نسبت به تکنیک‌های تقویت ایمان داشته باشیم که بحث خوبی هم شد جلسه قبل و تصحیح بفرمایید، تکمیل بفرمایید که بحث ایمان دیگه انشاءالله خوب بسته شه. در جلسه قبل سوال بنده از شما این بود که خب اگر ایمان اینقدر اثر داره که ما رو از چاه خسران بیرون میاره و یکی از آثار کاربردیش آرامشه، چیکار کنیم ایمانمون که امر تشکیکیه بیشتر و بیشتر بشه؟ شما اول فرمودید که باید معرفت و مواجهش با این عالم درست باشه، از همین عالم خدا رو کشف بکنه، کوه و دریا و اطرافش رو خوب بفهمه و به یاد خدا بیفته. این تکنیک اول بود، یعنی کتاب طبیعت را بخواند.
بله.
و کنارش هم فرمودی که مطالعات سالم و صحیح اعتقادی هم داشته باشه، سر مطالعاتی داشته باشه، کتاب خیلی خوبی هست این زمین، کار خیلی خوبی شده.
حتی ارز کردم اگر اهل مطالعه هم نیست، فرض کن چوپانه.
بله. تفکر کنه.
تفکر کنه. بله.
این یه نکته بود که جلسه قبل فرمودید برای اینکه ایمانمون همچنان رشد کنه. مثل که ایمان طبق دیدگاهی که شما دارید رشد میکنه، من اینطوری تصور، مثل یه درختی که هی رشد میکنه و ثمر میده، یکی از ثمراتش آرامشه، شاید یکی از ثمراتش هم صبر باشه که الان بحث بعدمون هست. دومین نکته که فرمودید برای تقویت ایمان که بحث خیلی مهمیه، اون اینه که ما با آدمهای با ایمان زیاد مراوده داشته باشیم، محیط های با ایمان رو جدی بگیریم، از اون طرف هم محیط هایی که غفلت میاره اینا رو دست کم نگیریم. بعضی از کانال ها، بعضی از شبکه ها، بعضی از فیلم ها، بعضی از افراد فکر نکنیم ما خیلی قوی هستیم و تأثیر نمیذاره. شما روایت حضرت عیسی رو فرمودید،
قال الحواریون یا عیسی من نجالس، با کیا نشسته برخواست کنیم؟ بعد فرمود کسی که یا ذکر کم الله رؤیته،
ما رو یعنی یاد خدا
بیاندازه، چهره شون نشسته در خودشون ما رو به یاد خدا بیاندازه، کلامشون ما رو به یاد علم ما رو زیاد کنه، یعنی همش استفاده، نگاهش میکنی به یاد خدا میفتی، حرف میزنه علمتو بالا میبره
رفتارش. نکته سومی که فرمودید برای تقویت ایمان، شاید عمیق‌ترین و شاید هم سخت‌ترین تکنیک دستور عمل این بود که باید متناسب با ایمان عمل صورت بگیره. ایمان یه چیز ذهنی و قلبی صرف نمیتونه باشه. به اصطلاح آب عمل هست که این درخت ایمان را رشد میدهد. درسته؟ و اینجا رو خواستم یه مقداری اگه سلام میدونید در یکی دو دقیقه با مثال و مصداق که الان ما شستیم توضیح بفرمایید. مثلا فرض کنید که من یه آقای هستم، منزلم یه خانمی هستم، یه کاری دارم، یک دانش آموز هستم، دارم درس میخوام، یعنی چی؟ من که الان ایمان دارم، به خدا ایمان دارم، عملی که میگه یعنی چی؟ چیکار کنم این ایمان رشد بکنه؟ من دیگه نمیدونم، ایمان همینه دیگه. اینو توضیح بفرمایید دیگه. سلام وارد بحث بشید.
خیلی سوال فنی و خوبی است. حالا ما دعا میکنیم که ایمان خودمون هم زیاد بشه. که در این بحث مطرح میکنیم، حالا معنیش نیست که ما در ایمان به اوج رسیدیم، جز آرزوهای همه ما اینه که خدا ایمان ما رو زیاد کنه. عرض میکنم من یه مثال بزنم. ببینید اگر کسی بخواد دکترای مثلا فرض کنید روانشناسی یا دکترای فرض کنید حقوق فرض کنید بخواد بگیره، یا هر رشته ای به آخر اون رشته بخواد برسه، یه پروفسوری تو این رشته رو داشته باشه، چقدر باید تلاش کنه؟ معلومه دیگه چقدر باید تلاش بکنه.
مقتدر.
هیچ وقت هم نباید از تلاشش دست برداره و الا دیگه تو اون علم حرف اول دیگه نمیتونه بزنه. یعنی کافیه که مثلا دو سال از اون علم جدا بشه، بره دنبال یه کار دیگری که ارتباط به اون علم نداره. این دیگه کاملا از حیز انتفاع خارج میشه، همه اون داشته هاش یادش میره.
معذرت میخوام یه نکته بگم جالبه شد. الان میگن که اگه کسی توی رشته‌ای مثلا دکترا داره، نسبت به اون رشتهش هر هفته 19 مقاله نخونه، داره مدرکش میاد پایین.
خیلی
خیلی جالب، یعنی این دکترها اینا داره هی میاد، چون رشد علم خیلی رفته بالا.
پس ببین به خاطر اینکه اون علمش بمونه توی سطح خوب باید حتما تلاش کنه. خب این نسبت به علم، نسبت به تربیت بدنی، این کسایی که زیبای اندام کار میکنن مثلا، کسایی که کشتی گیرن، کسایی که دونده، اینا اگر یک روز تمرین نکنن، یک هفته تمرین نکنن، بدنشون افت میکنه.
اینجا من یه نکته فیگم جالبه آجا میفرمان، رشته تکواندو من یادمه استادم میفرمود که بچه اگر یه هفته شما تمرین نکنین 60% از دارایی های ورزشیتون میاد پایین. با اطمینان میگفت، میگفت دیگه شما دوباره از نو.
حتی چیز داریم فرض کن محفوظات، کسی که داره شعر حفظ میکنه، کسی که داره قرآن حفظ میکنه، اگر دست از حفظ برداره
اینا
مسئله ایمان هم، اون وقت ایمان به خاطر اهمیتی که داره مسئله اون علم، فرض کن اون حقوق یا اون روانشناسی، جامعه شناسی، هر رشته‌ای در نظر بگیرید، خب عمدتی فوایدش مال این دنیاست دیگه، که به وسیله این اصلا بتونه خدماتی رو ارائه بده. اما ایمان هم اثرش در این دنیاست که همون آرامش هست، و هم اثرات اصلیش در اون دنیاست
سعادت،
که سعادت ابدیه، که لذت مدامه. مؤمن در این دنیا خیلی لذت میبره، ولو در سختی، سختترین مراحل و حوادث، ولی همیشه آرامه. شما از سید الشهدا صلی الله علیه وقتی که صحبت میشه اون لحظات آخر عمر شریفشون چقدر چهره برافروخته است، با اینکه زیر سم اسباست، چه خبره؟ چون ایمان داره و میبینه که داره در راه خدا، اونم در مرعا و منظر خدا، در نگاه خدا داره جانفشانی میکند، لذت میبره. پس من برای این خواستم چند تا مثال رو بزنم تا این نکته رو عرض کنم که اگر کسی که دنبال کسب ایمان و ازدیاد ایمان است عمل صالح انجام نده، عمل صالح اهم است از انجام واجبات و ترک محرمات و انجام مستحبات و ترک مکروهات، اهم است و اهم است مثال اخلاقی. لذا شما در بهار الانوار این روایت رو یادمه که یه وقتی بحثش کردیم در یه جلسه دیگری شما حضور داشتید، که در اونجا پیامبر عظیم شب هستم میفرماد که علی جان ایمان کسی کامل نمیشود مگر اینکه ایمان کامل نمیشود مگر اینکه در اون 103 خصلت باشد، که اولیش تفکره، ان یکون جوال الفکر، یک، دو، و جوهری ذکر، اون ذکر از سویدای وجودش باشه نه فقط لغلغه زبان باشه. و عجیبه که رابطه مستقیم وجود داره بین تفکر و تذکر، اونهایی که متذکر میشن کسانی که متفکرند، یعنی به فکر. یکی از عوامل خروج از غفلت تفکره، لذا در قرآن میگه اینا تعقل نمیکنن، تعقل نمیکنن، یعنی برای خروج از غفلت باید تعقل کنی، باید تفکر کنی. بعد میگه و اولئک هم الغافلون، اونا غافلن. چرا؟ چون تعقل نمیکنن، چون تفکر نمیکنن. بنابراین یکی از دستورات قرآن این است که اگر انسان به تعقل و به تفکر واداشته بشه، در مقابل این دستور قرآن علی حال تفکر حاکم الان در جهانه که آدما رو گرفتار تکاثر کرده، یعنی اونقدر کثرات زیاد شده که طرف اصلا قدرت فکر کردن دیگه نداره، فرصت نداره. اینا
فضای مجازی، نه منظورتون
فضای مجازی، و حتی فرهنگ حاکم که اونقدر چشمم چشمی توی این نشست ها، اونقدر از زیبایی های ظاهری فامیل و دوست و آشنا و اینها رو مطرح میکنن که طرف یک لحظه فرصت نمی کنه که به خودش برگرده که ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود.
یکی از لوازم تفکر تمرکزه، تمرکزشون به هم
میخوره. بارک الله، وقتی تمرکز، وقتی گرفتار کسرات شد، کسرات یکی از انسان از وحدت باز میداره دیگه، این اون تمرکز رو ازش میگیره. خب این یک بحث که علی حال کسی میخواد به ایمان کامل برسد که به کیف و حظ دنیایی و آخرتی برسه، دیگه نباید کمتر از کشتی باشه که برای که مثلا شما یک کشتیگیر ماهر باشه بعد چقدر زحمت بکشی،
دائمی باشه.
خب
تا وقت بذاریم
نابرده گنج چی میدی نابرده رنج گنج میسر
نمیشه.
خب شما اگه بخوای گنج به دست بیاری حتما باید رنج و زحمت بکشی. این یک نکته است که حتما ما باید این رو بپذیریم که برای کسب هر چیزی حتی پول حرام، یعنی کسی بخواد دزدی بخواد خود کلی برایش بعد نقشه بکشه تلاش بکنه ریسک بکنه تا اینکه بره اون رو. حالا برای رزق حلال، برای ایمانی که گم شده بشر هست بعد خیلی تلاش بکنه. بنابراین بر طبق اون تکنیک 103 خصلتی که در اینجا داره، بحث تفکره، بحث تذکره، بحث حلیم بودنه، بحث متواضع بودنه، یعنی تمرین، تمرین خوبی ها. عجیبه که این تمرین خوبی ها اثرش روی روح انسان این است که انسان مصفا بشه، پاک بشه و ایمان در ظرف پاک مستقر میشه، در ظرف آلوده مستقر نمیشه. یعنی شما یک شیر پاک رو بخواد توی ظرف آلوده بریزی، اون شیر دیگه قابل استفاده نیست. من
نمیتونستم. پس عبارت دیگه فرض کنید که من نمیتونم این حرف رو بزنم که آقا من به خدا مؤمنم ولی به خانمم اخ میکنم، با بچه من خوب رفتار نمیکنم. این نمیشه.
به همون اندازه که درست داری از مسیر ایمان خارج، یعنی ایمانتون رو تضعیف میکنه.
چه رفتارهای خوبم هم اگه کم بشه اون ایمانه داره از بین میره.
یعنی اگر رفتار بد باشه به همون اندازه ایمان رو تضعیف میکنه، اگر رفتار خوب باشه که همون عمل صالحی که متواصل بله الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اون عمل صالح باعث تقویت ایمانه.
پس معذرت میخوام جاش میخوام برام حل بشه، تو فضای مشاوره هم خیلی این سوال میشه گاه. مثلا فرض کنید که شخص اسمم میگه توسل به اهل بیتم دارم، ایمان دارم به حضرت معصومین، واقعا هم توکلم دارم، منتها عملش که میبینی، روابطش که میبینی، مثلا میگه خیلی راحت با نامحرم پیام میده، ارتباط میگیره، بعد وقتی بهش میگیم که بابا این نمیسازه، میگه بابا من ایمانم سر جاشه، کدوم چی میذار بدید چی همه چیز سر جاشه، فقط اینم که چیزی نداره. پس این تکوین اصلا اتفاق نمیفته، عمل بد با ایمان نمیخونه.
ممکنه یک مواردی رو اینجوری شما به صورت نقضی مطرح بفرمایید که خب یک کسی هست مسئله نمیدونه،
خوب.
یعنی نمیدونه که ارتباط مثلا فرض کنید با نامحرم ارتباطمون نگاهی و گفتگویی و اینا
خیلی ضرور،
بله، که علی حال از حد شرعیش که خارج میشه، حواسش نیست که این حد شرعیش تا کجاست. فرض کنید نمیدونه که، یا زن نمیدونه که نباید مثلا بالای دستش برهنه باشه، حواس نمیدونه، اصلا مسئله نمیدونه. خب اینجا با اون ایمان قابل جمع هست، چون نمیدونه،
علم نداره،
علم نداره، آگاهی نداره، مسئله نمیدونه. اما اگر بداند و در این حالی که میداند این خلاف دستور خداست عمل بکند، این نابود میکنه ایمان را، چیزی دیگه از ایمان باقی نمیمونه. اون وقت در حوادث خودشو نشون میده، وقتی که ایمان انسان رو کجاها معلوم میشه طرف مؤمن نیست، توی حوادث، ولی حادثه سختی اتفاق میفته انسان مؤمن کل جبل راسخ، مثل کوه استواره، نمیلغزه، ایمانش تضعیف نمیشه، دست از اعتقاداتش بر نمیدن.
سوال در طول فرمایشات شما، حالا یه نکته تفسیری عرض کنم، این که حضرت علامه طباطبایی هم اشاره کردند اون چیزی که انسان رو از خسران در میاره فقط بودن یک ایمانکی نیست، بلکه اینی که ایمان آمنو به صورت اطلاقی بیان شده، مطلق دیگه، حالا نکته تفسیری است. به خاطر همین میگه ایمان از همه جهات هست که انسان رو میاد از خسران در میاره. و عمل صالح هم کسی که متلبس، کسی که همه اعمال صالح رو انجام بده، اون شخص از خسران در میاد.
درست.
نه اینکه بگیم آقا مثلا یه شخصی بیاد یه ایمان به خدا داره اما کارهای دیگر رو نه، ایمان به غیب دیگه نداره.
بله.
اون از خسران به اندازه ای که ایمان دارد اونقدر از خسران در اومده. اما به اندازه ای که ایمان نداره به مسائل مختلف اونقدر تو خسران هست، یعنی ضرر داره میده و عمل صالح هم.
حالا این رو شاید نامه به این صورت که معظم چون مید یؤمن و به بعض و یکفر و به بعض فهو لیسه به مؤمن، اصلا اینسا مؤمن نیست. لذا شما توی قرآن دارید که کسی که یکی از انبیا رو تکذیب کنه، یعنی 100 بسیار زار پیامبر داریم، چون به همه ایمان بیاره ولی به یکیش ایمان، مثلا حضرت ابراهیم رو نعوذ بالله به عنوان پیامبر نپذیره. این انگار هیچ کدام از انبیا رو نپذیرفته.
بله.
خب بنابراین اصلا این مؤمن نیست. نه اینکه این مثلا فرض کن به اندازه 120 مثلا 3 پیامبر خروج از خسرانه، به اندازه یکیش خارج نیست. نه. ایمان یک مجموعه در هم تنیده است. نکته‌ای که علامه داره اونجا بس اینه که ایمان باید به منصه ظهور برسه. اصلا ایمان علامت داره. علامت ایمان تقواست. چون تقوا رابطش با ایمان اینه. تقوا اون جنبه
نگهداری بیرونی.
ها بیرونی. جنبه بیرونی ایمانه. اون اعتقاد و معرفت بالا که میشه ایمان، اون جنبه درونیه، اون مربوط به قلب ما و روح و اعتقاد ما.
شما ببخشید، اینی که شما فرمودید که این جلسه قبلم که ایمان مسئله تشکیکی است، یعنی ایمان میتونه مثل نور، نور ضعیف داریم، نور قوی داریم، قوی تر داریم. اینی که شما میفرمایید که ایمان یک امر بسیطی است که یا شخص ایمان دارد یا ایمان ندارد.
بله.
اون وقت با این مسئله تشکیک چطوری میسازه؟
احسن، خیلی شبه خوبی است. این به این صورت میسازه که یک کسی از ایمان به 120,000 پیامبر داره، به کتب آسمانی داره، به همین ایمان داره، ولی در مقام عمل قلیل العمله، ناراحت هم هست از اینها. نه اینکه ان عمدن عمل میکنه، ولی تنبل، سست، کم اراده است، ضعف اراده داره، بر طبق این دستورات عمل نمیکنه. خب یعنی ایمان رو داره، اما چون عملش ضعیفه، این نور، نور ضعیفیه. خب اما اگر کسی به بعضی از چیزایی که باید ایمان داشته باشه ایمان داره، به بعضی ایمان نداره، این اصلا چراغ روشن نیست، اصلا اینجا نوری شکل نگرفته که بگیم ضعیفه یا
جا. میتونیم اینو تصور بکنیم که مثلا یک کسی، یه عارفی، ایمان به خدا داره و اونقدر ایمان داره که همه چیز رو مظهر خداوند متعال میبینه.
بله.
اما یه شخصی هست که ایمان به خدا داره اما اینجوری نمیبینه.
بله.
و این میتونیم بگیم ایمانش قوی تره، این ضعیف تر، یعنی خود، نه اینکه یکی هست یکی نیست، به این معنی که مثلا در شدت ضعف خود
شدت ضعف قبوله.
بله.
ولی اگر فرض کنید همون عارفی که میفهمد یه چی نگاهی داره، فرض کنید پیامبر اسلام رو قبول نداشته باشه، نعوذ بالله،
دیگه اون ایمان،
اصلا کلا ایمان نداره. این قرآن میگه دیگه ایمان نداره که بگیم که یکی از ارکان خروج انسان از خسران ایمانه. پس چون ایمان داره، یا فرض کن یه خورده ایمان داره ولی ضعیف، نه اصلا ایمان نداره، اون نمیتونه از خسران خارج بشه.
اموری هست که لوازم ایمانند که اینا هم اصول دین میشن دیگه.
بله احسن.
لوازم ایمان همین ارکانند
که ایمان روی اون استواره. که حالا من یه روایت رو از حضرت نقل میکنم، چون اشاره کردن که یک میان برنامه هست، چرا میریم برمیگردیم راجع به این باز بیشتر با هم صحبت میکنیم. در خدمتتون هستیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا ربي يا روحي يا وردي يا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب يا رب يا الله كما أحبك وكما أحلى.
خب در خدمت شما عزیزان هستیم. ظاهرا عزیزی از گیلان تماس دارن، اگر پشت خط هستن وصل بفرمایید در خدمتشون باشیم. سلام آقا جون، بفرم. خیلی متشکرم.
از گیلان نیستم، ایلام.
از ایلام داشت. خیلی خوب.
آره، من
میخواستم
بدونم چجوری میشه از طریق ائمه سماواتی شد، همینطور که روز زمین زندگی
ما خیلی برام واضح نبود، یک تکرار بفرمایید سوال شما.
چجوری از طریق ائمه سماواتی بشیم؟ همون طوری که روز زمین زندگی میکنیم ولی روحاً روز زمین نباشیم.
بله، حالا انشالله دکاتی به ذهنم میرسه عرض میکنم. خیلی خوب، اولا این گونه نگاه ها، این گونه سوال ها، سوال های در از قرآنی که هدف از خلقت انسان از نگاه قرآن این است که انسان آسمانی بشود، ملکوتی بشود و از این زمین این استاقلتم الی الارض رو که خدای سبحان به عنوان شماتت و در از ملامت میکنه انسان رو که چرا انقدر سنگینیتون رو روی زمین انداختید، که در نهج البلاغه داره که از این فرمود تخفف و تلحق، تا میتونید سبک بار بشید تا بتونید پرواز کنید و ملحق بشید. فهماند که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت چگونه. ببینید ما طریق الله رو یک راه بیشتر نمیدونیم، اون همون صراط مستقیم است که قرآن اون رو تبیین کرده. تسلیم شدن در مقابل دستورات الهی میشه صراط مستقیم. این که خدا رو عبادت بکنیم این صراط مستقیم بر طبق آیات قرآن. انه عبودونی، از این که من عبادت بکنی هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیم. منطور راه بندگی خدا را پیامبر و مبینان قرآن و مفسران قرآن که اهل بیت عصمت و طهارت باشه برای ما تبیین کرده. شما ملاحظه فرمود که در صحیفه سجادیه چقدر دعاهای از حیث معنا و از حیث اوج در اوج اعلا قرار گرفته. اونهایی که دقت کنن در این دعاها، که اگر این دعاها رو از امام سجاد علیه السلام نداشتیم خب کسی به این معارف دسترسی پیدا نمی کرد. این همه روایاتی که از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام در نهج البلاغه، این همه نکاتی که انسان عمل به اونها بکنه و معرفت به اونها داشته باشه آسمانی می شود. این یعنی اهل بیت کسانی هستند که قرآن و کلام خدا را میشناسن و شناختشون از نوع شناخت دانشمند نیست، بلکه شناختشون از نوع شناخت پیامبره. یعنی اینها علم لدنی دارن، اینها مأمور هستن، اینها باب الله هستن. اینها اگه کسی بخواد به باب توحید برسه فهمود
کلمت لا اله الا الله حسن خوف من داخل حسنی امن من عذابی اون تا به شرط ها و شروط ها و انم شروط ها، یعنی ماییم که میتوانیم.
روایت رو ترجمه بفرمایید چون قبلا.
بله خیلی متشکرم که امام رضا علیه السلام این روایت رو که بهش میگن سلسله الذهب، یعنی امام رضا علیه السلام از پدرش، اون هم از پدرش تا میرسه به پیامبر، پیامبر از جبرئیل، جبرئیل از خدای سبحان، این رو مطرح میکنه که راه رسیدن به توحید این است که شما موحد باشید، منتها راهش و بابش اهل بیت عصمت و تا اونا بلدن، اونا مبینان قرآنن، کما که خود قرآن هم همین رو مطرح میکنه و انزل الله الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیامبر ما قرآن رو فرستادیم برای شما، برای انسان ها، اما به شرطی که تو تبیین کنی برای انسان ها. بنابراین مبین قرآن پیامبر است و کسانی که پیامبر تعیین کرده، که ما اعتقاد داریم پیامبر عظیم شدن در قدیر که از 110 صحابی ما روایتی به این تواتری به این محکمی نداریم، اونم از طریق منابع اهل سنت که 110 صحابی و 74 تابعی و 360 دانشمند درباره قدیر سخن گفتن و در قصه قدیر پیامبر عظیم شدن هم علی علیه السلام را نسب کرد، هم امام بعدی را تا حضرت حجت تعیین کرد. اینها باب الله هن، اینها انسان رو راهنمایی میکنن که به مقام قرب یا همون آسمانی شدن انسان رو برسونن، که ما ز بالاییم و بالا میرویم اگر دستمون دست اونهایی باشه که به بالا ارتباط دارن، و الا ما همچنان در زمین میمونیم. خب خیلی متشکر از این سوال قشنگی که کردید و ما رو وارد یه فضای دیگری کردید. خب اگر موافق باشید به سمت بحث آثار ایمان اگر شما نکاتی تو ذهنتون بفهمید، بعد آیه بعد که مسئله صبر و تکنیک هایی که نسبت به صبر هست رو آغاز میکنید. در خدمتون هست.
حالا یه مسئله که خیلی من روش توجه کردم اینا این بود که حالا ایمان و عمل صالح به چه دردی میخوره؟ کارکرده های ایمان و عمل صالح با هم دیگه باشه چی هست؟ اینا رو تو آیات قرآن حالا جستجو کردم، دیدم که حالا اونی که من پیدا کردم 16 تا اثر دنیوی برای ایمان پیدا کردم و 12 تا اثر اخروی ایمان و عمل صالح وقتی با هم دیگه باشن. حالا اگر چیز باشه من چند تاشو اشاره بکنم. یکی از اثرهای دنیوی مهم برای ایمان و کار کردش برای ایمان این هست که ایمان و عمل صالح زمین ساز استجابت دعاست. خیلی الان بعضا میگن که حالا برای حاج رضایی شاید مراجعین داشته باشن که میگن آقا ما دعا میکنیم ولی به مرحله استجابت نمیرسه، مستجاب نمیشه. تو آیات قرآن میفرمای که ویستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله، خداوند متعال اونهایی که ایمان و عمل صالح دارن دعاشون مستجاب میکنه.
اگر امکان داره همین تیتروار بفرمایید. پس یک، ایمان و عمل صالح باعث استجابت دعا در همین دنیا میشه. بله.
بعد اونی که شما فهم آرامش درونی، آرامشی که نه حزن داره نه اندوه،
لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون، که سوره بقره آیه 277. بعدی عمل صالح سبب اصلاح امور آدمی است از جانب خداوند متعال. خداوند متعال باعث میشه که این ایمان و عمل صالح باعث میشه که خداوند متعال بیاد اصلاح بکنه امور ما رو. سوره محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آیه 2. بعد رضایت خداوند متعال رو در پی داره، خیلی مهم. و این آرامش هم میاره.
بله.
یکی از مسائل مهم که حالا برای خودم هم واقعا قابل توجه بود این بود که ایمان و عمل صالح باعث میشه که خداوند متعال بیاد محبت این شخص رو در دل دیگران بندازه.
الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که اهل ایمان و عمل صالح باشه خدای سبحان محبت او رو در دل محبوبش می‌کنه.
سوره مریم آیه 19.
بله.
بعد ایمان باعث میشه که انسان از تحیر، از سرگردانی نجات پیدا بکنه. الم تر انهم فی کل واد یهیمون، که در ادامه میام فرمان الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونا دیگه سرگردان نیستن، تحیر ندارن. الان با این که فضای مجازی اینا خیلی روش کرده و اینا، اما باز هم سرگردانی خیلی زیاد شده تو بعضی از مثال. بعدش اینه که انسان باعث میشه به هدایت خداوند متعال دوباره یک هدایت افزونی برای این شخص بیاره.
سوره یونس.
که این چند تاش رو به عنوان
نمونه خوب. یعنی بخوایم جمع‌بندی بکنیم، کسی که به مقام ایمان میرسد اولین اتفاقی که برای اون میفته اینه که از خسران نجات پیدا میکنه.
بله.
یک. چه خسران دنیوی چه خسران اخروی. علی حال اون جانش را از ضرر و از خسران نجات میده. بحث آرامش، بحث عدم رفع تحیر، بحث ایجاد محبت در بین انسان هاست. خدای سبحان نه، نکات خیلی خوبی است که از همه مهمتر برمیگرده به اون آخرت که 12 تا ما در یکیش جمع میکنیم. اونم این است که این انسان در آخرت هم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی در لذت مدام مستقر میشه. لذت های دنیا لذت های زودگذره، اصلا لذت در دنیا مدام نیست، فقط لذت مدام ماله. لذا سعادتمند کسی است که به لذت مدام برسه. به خاطر همین میگن که آیه کسی که مثلا فرض کن مرکب خوب داره، ماشین خوب داره، خونه خوب داره، زندگی خوب داره، پول خوب داره و داره از این زندگیش لذت میبره، میشه بگیم سعادتمنده؟ بگیم نمیتونیم حتما بگیم سعادتمنده. میگن چرا؟ بگیم اگر این سعادت ادامه پیدا نکنه، به اون لذت مدام نداشته باشه، این لذت لحظه ایه. ضرره. حال این نهایتش میگه چند سال لذت میبره؟ فرض کنید 50 سال. 50 سال مثل یک خوابه. یعنی یک لحظه تمام میشه میره. بنابراین اون آخرت برمیگرده به همین، این اون فواید اخروی برمیگرده به اون لذت مدام که هم رضوان خداست و هم بهشت. خب خیلی نکته خوبی بود، ممنون.
تشکر
خدمت شما هستی.
خواهش می‌کنم. من یه نکته حیفم میاد نگم. یه وقتی یه آدمی حالا که خیلی هم به اصطلاح چی نبود، اهل علم و اهل فضل اونا نبود، میگفت من یه تجربه دارم. به من میفرمود، میگفت ببین این ایمان و عمل صالح مال آدم کافرم خوبه. میگفت چطور؟ یه تحلیل عامیانه میکرد ولی دیدم درسته. میگفت وقتی آدم عمل صالح انجام میده ولو اعتقادی هم نداره به خدا و آخرت، عمل صالح مگه چی؟ همین کار خوبه، همین دوستش دارم
درسته.
تو همین دنیاشم، یعنی اگه آخرتی هم در کار نباشد، این ایمان و عمل صالح برای دنیای ما هم خیلی خوبه.
همین روایت امیرالمؤمنین دیگه که من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس.
اون البته مشروط به ایمانه. این نکته که ایشون فرمود منهای ایمان.
حالا می اصلا ایمان
مثلا این طرف مثلا فرض کن بیمارستان میسازه، نمیدونم یتیم اگر شنید بهش کمک میکنه،
خوش روه، خوش اخلاقه،
خوش اخلاق، خوش برخورده، این اولا همه دوستش میدارن، این درست. لذا بهش میگن علامه در المیزان میفهمد این اخلاق حکمایی. میگه الان خب عقل حکم میکنه که انسان با اخلاق باشه که زندگیش حداقل بشه دیگران محبوب باشه، همه تحویلش بگیرن، همه دوستش بدارن. خب این دوست داشتن، مؤثر بودن، لذت بخشه. منطقه اونی که از خسران نجات میده، این فقط دوست داشتن دنیایی نیست،
یعنی همون چیزی که جلسه قبل فرمود، حسن فعلی همراه حسن فاعلی باید باشه.
حسن فاعلی یعنی همون ایمان و همون اخلاص.
خب اگه اجازه بدید آروم آروم وارد آیه بعدی بشیم. خیلی به نظرم بحث خوبی بود، قابل استفاده بود، بحث ایمان و آثارش، تکنیک های تقویتش، رابطهش با خسران خیلی نظرم خوب پخته شد. بحث آیه بعدی بس تواصی به حق و تواصی به صبر، که به نظر میاد که ما تمرکزمون رو میخوایم بذاریم برای بحث صبر. من تو میگی دو تا سوال تو فضای حق دارم، اگه لطف کنی جواب
بدی.
نکته اول اینه که باشه، من الان ایمان و عمل صالحمو فهمیدم و تنظیم میکنم و خوبم هست که بیایم مستقیابی کنیم از امشب. میگم آقای ملکی فرمودن که ایمان با بدون عمل اصلا معنا نداره. خب بیام ببینیم
که نمیگیره.
شک نمیگیره. آره حداقل رشد نمیکنه.
بله.
میام ببینم که من تو چه موقعیتی هستم، تو چه سنی هستم، از نگاه های مختلف بنویسم، لیست کنم، بگم عمل من این میشه که با خانمم خوش اخلاق باشم، برای بچه‌م وقت بذارم، سر کارم حق الله حق الناس رعایت بکنم. همه اینا رو بنویسم. اصلا کلا وقتی که تصویر مستاق ازش پیدا کنیم، خیلی جمع و جور میکنیم خودمون رو. این جمع‌بندی که دو آیه اول بود. سوالم الان اینه که این که خدا متعال میفرماید که به هم توصیه به حق بکنید، اولا رفته تو باب تفاوت، یعنی دو طرف است، از بالا به پایین نیست، یعنی
طرف اینیه.
آره انگار مثلا یه روحیه، یه تعاون و برادری انگار با باید باشه. سوالم اینه که یعنی چی توصیه به حق، یعنی چی کار کنیم، یعنی چی سفارش به حق بکنیم؟ مستاقی بفرمایید این سوال اول رو، و خلافش هم بفرمایید که اگه توصیه به حق نباشه یعنی چی؟ یعنی مثلا مگه توصیه دیگه هم داریم؟ چی میشه اینو باز بفرمایید.
من باز مثال بزنم. ببینید اینایی که فرض فرمایید خیلی علاقه به شطرنج دارن مثلا، خب اینا بیشتر دوست دارن با اونایی که از شطرنج سر در میارن با اینا نشسته برخواستن یه جور سوال کنن، نمیدونم با هم بازی کنن. یه کسی فرض کنید علاقه به هنر داره، دوست می‌داره که راجع به هنر
آدمای هنری رو بیشتر
دوست داره، چون با اینا فتی دمخور میشه، هم آوا و هم صدا هم سنخن. این سنخیه از جهت روانی وقتی که مسئله تواسی خود توصیه وقتی که مطرح میشه، معلومه که این آدم یه توجه و یه گرایش و یک تأکیدی نسبت به نجات داره، چون توصیه یعنی توصیه خیر دیگه، یعنی وصیت خیر، یعنی خیرخواهی. این آدم معلومه که دغدغش مثلا فرض کن مثل اون هنرمندی که دغدغش هنره، اون شطرنج بازی که دغدغش شطرنجه، اون فوتبالیستی که دغدغش فوتباله،
زیرساخت ذهنی داره.
ها یه زیرساختی داره که دغدغش ممکنه اون هم باشه، منافات نداره،
پررنگشینه.
دغدغش اینه که هم میخواد به خیر برسه، هم میخواد خیر برسونه، میخواد راهکارهای نجات، راهکارهای هدایت براش هدایت دغدغه است، نجات پیدا کردن دغدغه است. پس معلومه یه زیرساخت داره، یعنی توی بحث اعتقاداتش به جهان بینیش به شناختش جایگاه خودش رو در عالم هستی پیدا کرده.
یعنی میخواد بفهمه که حق رو میفهمه اجمالا.
حالا اون بحث حق رو نمیخوام، حالا اول خود شخص رو میخوام. میگم این توی این عالم هستی میدونه که این یک مأموریت داره، مأموریت جدی داره و حتما باید به این مأموریت آگاه بشه، عالم بشه، تکنیکاشو بلد بشه و بتونه درست عمل کنه که نجات پیدا کنه. اگر کسی این دغدغه رو نداشته باشه، این تواصی به حق خیلی براش زیبا نیست، اصلا ممکنه که روحیش هم به هم بزنه، اعصابش به هم بزنه، آه اینا رو بلش کن. پس اولین کاری که باید اتفاق بیفته ایمان که ریشش اعتقاده، که ریشش جهانبینیه، که بینش او نسبت به جهان، بینش او نسبت به خودش، نسبت به انسان چیه؟ اگر بینشش بینش توحیدی شد، اون وقت عملش هم قل کلون یه عمل و علا شاکلته. بعد از اون تازه حالا نگرانم هست که نکنه یه چیزی باید من بلد باشم که بلد نیستم، نکنه بعد به یه چیزی توجه داشته باشم که توجه ندارم.
درست فهمیدم ببخشید، یعنی شما میفرمایید که تواصی حق و تواصی سب
یه زیرساخت میخواد.
آفرین. تو خلا اتفاق نمیفته، برای همه آدم اتفاق نمیفته، من اونای اتفاق میفته که یه مسیر رو اومدن، حداقل خودشون برای خلیفه خدای رو زمین، جایگاه خودشون، هویت انسان خودشون رو فهم کردن. اصلا لازمه این نوع فهم اینه که دغدغ من میشود.
و من ببینید، من تواصی به حق و تواصی به صبر رو از دو مستاق مهم عمل صالح میدونم. من میگم وقتی که فرمود الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، خب یکی از عمل توصیه است دیگه.
بله.
حالا توصیه به چی؟ یه وقت مثلا شما توصیه میکنید آقا میخواید ماشین بخرید، این ماشین رو بخرید، اون ماشین رو نخرید، یا فلان خونه رو بخرید، اینم یه توصیه است.
بله.
و توصیه خیر هم هست، یعنی طرف اطلاعات داره، داره اطلاعات خودش به طرف مقابل، اطلاع رسانی میکنه، اخیار خیلی خوبی. اما مستاق اتم و مستاق مهمی که نجات دهنده است، اونجا اگر این کار انجام ندی مشکل ممکنه پیش نیاد، ولی این را اگر انجام ندی خودتو از خسران، یعنی عمل صالح را محقق انگار نکردی. پس یه نکته راجبه خود اون توصیه، این توصیه روحی است، این روحیه برخواسته از اون اعتقاده، از اون ایمانه، و این شخص میگه که حالا که من دارم بر محور صراط مستقیم ایمان و عمل صالح حرکت میکنم، نیاز دارم بهم توصیه کنن که عقب نمونم، روحیه‌ام از دست ندم، غفلت سراغم نیاد، و از اون طرف هم من هم باید نگذارم کسی اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی، خب او هم چاه خسران را چاه میدونه و نگرانه که نکنه دیگران بیفتن تو اونجا، قصه میخوره. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اولیاء و بعض یعنی دوستدار هم، هم قصه دار هست، سرپرست هم، هم مسئولیت نسبت به هم داره. پس این اول بخوام این نکته اول، چون نکته مهم بود که این تواصیه حتما زیرساخت میخواد و هر کسی وارد این تواصیه نمیشه. این که برنامه قبل عرض کردم که سیره مؤمنان و مسلمانان سطر اسلامی بودی که وقتی از هم جدا میشدن این سوره رو میخوندن که آقا تو خطی، تو خط باش، نکنه ببری، نکنه شیاطین انسی و جنسی تو رو از مسیر منحرف کنه. خیلی برای من جالب بود که این مؤمنین به هم میرسن این رو توصیه میکنن که همه سر خط
باشن. بس یه من یه تحلیلی بکنم ببینید درسته یا
نه. یه نکته دارن آیسه یه دوش.
حالا می‌خواستم اینو ببخشید. عرض کنم که شما فرمودید که این تواصیه به حق و تواصیه به صبر اینها همون عمل صالحند، یعنی مصادیق عمل صالح هستند. میتونیم اینجوری بگیم که این تواصیه به حق و تواصیه به صبر اینها ضمانت اجرایی ایمان و عمل صالحند.
اونقدر مهمه که میتونیم این رو بگیم. ولی ببینید شما، عمله، یعنی طرف وقتی داره توصیه میکنه داره عملی رو انجام میده، امر معروف میکنه داره عملی رو انجام میده، یعنی نهی از منکر، منتها اونقدر اهمیت داره که اگر این رو انجام ندی انگار اونا آرام آرام به فراموشی سپرده.
یعنی حالا این دوتا صفت میاد بیان میکنه که این شخص مداومت بر ایمان و عمل صالح داره.
باریکرده
آمنو و عمل صالحات خود ایجادشه، احسن. ایجاد ایمان، ایجاد عمل صالح، اما اینی احسن. که براش مهمه تواصیه به حق، تواصیه به صبر،
باعث استمراره،
استمرارشون نشون بده.
یعنی به عبارتی یه عملیه که نتیجهش میشه استمرار. این عمل، این عمل صالحی است که باعث میشه که این عمل صالح همیشه پویا باشه. این که عرض کردم مثل اون کسی که از کنی یک سال از اون رشته علمی جدا بشه بره. تحلیل میره، این باعث میشه که اون همیشه به روز باشه. توصیه به
هم فقط نکته این بود که طبق تبیین جناب عالی اصلا جامعه رو رها کنیم، فقط خانواده خودمون رو رجوع مذهب هاش رو فهمیدم، بله، منش و روحیه تواصیه به حق اون باید یاد بگیریم. هم اصلا جامعه رو بلش کنیم، خونه خودمون، رابطه‌مون با خانممون، با بچه‌مون، به هم، یعنی روی حق گرایی رو، توصیه به حق رو انجام بدیم. خودمون خونه احسن. همون چند نفره که هستیم یک زندگی بسیار شیرینی شکل میگیره. درست؟
اگر موافق باشید، چون به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، اگر موافق باشید ما انشاءالله جلسه آینده راجع به این مصادیق تواصی به حق و تواصی به صبر رو مطرح کنیم. یک، دو، خود تکنیک این صبر که ما چه کار بکنیم که در راه حق صبور باشیم، مقاوم باشیم، استقامت داشته باشیم. که اونجا میگه توصیه به صبر بکن، میگه با توصیه صبر محقق میشه. آیا توصیه یکی از مهمترین تکنیک های تحقق صبره یا نه تکنیک های دیگه هم باید لحاظ بشه؟ انشاءالله این رو در برنامه آینده نال هستاری وگه من از ذهنم رفت این رو شما و جای حسینی بزن شمتون. خیلی متشکر از نکات خیلی خوبی که اشاره کردید. از شما عزیزان هم تشکر میکنیم که تا آخر برنامه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.